فضاست که میبینم،
واقعیتی که وجود داره
خدمتون.
در
ببینید خدمتون گفتم ما به عنوان مدیر عامل ها ماراتون در مهیم. ببین من ماراتون در مه خیلی پیام داره، یعنی متوقف نشدیم و داریم مسابقه میدیم، یعنی مه اگر هست نشستیم نگاه بگیم من میشینم تا برطرف بشه. و صحبت از راه رفتنم نکردم، صحبت از ماراتون کردم، یعنی یک مسابقه است که من باید بدوم، اما مهش نمیتونم جلومو خیلی خوب ببینم، اما نباید متوقف بشم و به قدرت حرکت کنیم و مسابقه رو بدیم، اگرچه که مه رو باید بپذیریم. اگر نپذیریمش یعنی خیلی واقعیت رو نمیتونیم ببینیم و براش فکر نیم، ریسک رو نمیتونیم نگاهش نمیکنیم و آسیب میبینیم و متوقف میشیم. باید ادامه بدیم به نظرم، با قدرت هم باید ادامه بدیم و با نشاط هم باید ادامه بدیم. بالاخره خاورمیانه این موضوع رو داره و داشته و بالاخره کشور ما هم در طی سالها این مسئله رو داشته، نمیتونیم متوقف بشیم و رو نوآوری هم بالاخره تا جایی که میتونیم و حرکت بکنیم. سرویس اونم قطعا روز روز بهتر خواهد شد
انشالله.
هدف اینه مگر اینکه اتفاق دیگه ای بیفته.
مهم اینه که هر اتفاقی بیفته وقتی یک بار برطرف بشه، خدا رو شکر انقدر تو کشور
یاد میگیریم.
آره انقدر وجود دیگه تکرار نمیشه حداقل. و به قول شما وقتی که در دنیای دیجیتال امروز هر لحظه میتونه اینها تکرار بشه و جدید و نو باشه، حداقل همین قدر که ما حداقل که نه همین قدر که ما این سیستم رو به قول فرمایش شما داریم مسئول نگه میداریم و پاک، خیلی اتفاق مهم و خوبیه. دست شما درد نکنه، جای تشکر داره. خیلی خوشحال شدیم از اینکه شما رو آقای دکتر لرستانی عزیز دیدیم در برنامه و خیلی ممنون که ما رو بیشتر آشنا کردید با این فضا. اگر صحبتی هست در پایان، سوالی که من نپرسیدم لازم هست که حتما توضیح بدید، جا مانده از گفتگومون، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
نه خواهش می‌کنم، من از دیگه ای ندارم برای شما و برای همه مردم سرت عزت و قدرت و سلامتی آرزو میکنم و کشوری پیشرفته و مدرن و
امید خدا.
آره که لیاقتش رو داریم و مردممون دارن، انشالله که روزهای پرقدرت و پرعزت تو ببینیم و با تلاش بسازیم کشور رو. و باید بسازیم و بسازیم و بسازیم کشور و کشور باید ساخته بشه و متوقف نشیم.
حتما خیلی ممنونم که با تمام شرایط سختی که وجود داره همچنان کمر همت بستید برای خدمت به مردم. دست شما درد نکنه، ما قدردان زحمات عزیزانی چون شما هستیم و ممنونیم که باز هم مسیر رو برای ما برای پرداختای بانکیمون کوتاه‌تر می‌کنید و مطمئن‌تر. سپاسگزارم ازتون.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما. خداحافظ. گفتگوی من رو با آقای دکتر آرش لرستانی مهمان حضوری امروز برنامه شنیدید. در ادامه بازار تهران همراه ما باشید. متشکرم که بازار تهران رو میشنوید. در شبکه رادیوی تهران 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. گفتیم که امروز میخواییم راجع به بحث قیمت‌های جدید نان هم گفتگو داشته باشیم. ممنونم پیامک ارسال کردید در مورد قیمت‌های جدید نان. متشکرم از شما و پیام‌های دیگرتون. ما پیام‌های شما رو می‌خونیم و با افتخار با شما همراه هستیم. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و در اختیار شما. اما بدون اینکه زمان رو از دست بدیم، در حالی که ساعت 11:34 دقیقه است، بریم خدمت آقای امیر ملک‌زاده خبرنگار حوزه اقتصادی، مرور اخبار اقتصادی. آقای ملک‌زاده بفرمایید.
سلام خانم
نصرآبادی،
ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، بفرمایید.
خبرهای امروز رو با هشدار مدیر کل مدیریت انرژی توانیر به مشترکان پرمصرف آغاز میکنیم. مدیر کل مدیریت انرژی توانیر هشدار داد که مشترکان برق باید توجه داشته باشند که در صورت مصرف بیش از حد الگوهای تعیین شده نرخ برق به طور چشمگیری افزایش خواهد پیدا خواهد کرد. برای کاهش مصرف برق استفاده از کولرهای آبی و بستن در و پنجره ها در ساعات گرم روز توصیه شده. خبر بعدی مربوط میشه به قیمت نان. اگر خاطرتون باشه روز گذشته در مورد قیمت انواع نان صحبت کردیم. عضو کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران اعلام کرده که اتحادیه نانواین سنتی تا 3 روز کاری قیمتها رو آنالیز کرده و به استانداری گزارش خواهد داد. پس از آن نانوایان موظف به نصب قیمتها روی دیوار و واحدهای صنفی خواهند بود.
بله.
خبر بعدی مربوط میشه به صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی که وزارت رفاه باید به جای واریز پول به حساب سرپرستان خانوار اعتبار کالابرگ رو در اختیار اونها قرار بده تا از بروز ران جلوگیری بشه. آقای قالیباف همچنین در مورد ارز ترجیحی هم گفتن که ارز ترجیحی باید به انتها و نه به ابتدای زنجیره کالای اساسی داده بشه. ما باید کالاها رو در انتهای زنجیره به مردم واگذار کنیم و در این بخش قانون‌گذاری صورت گرفته و وزارت رفاه هم باید مأموریت‌های خودش رو عملیاتی بکنه. اگر بخواستم اول کوتاه هم خدمتتون عرض بکنم، باید بگید در مورد شرایط جدید سود دست چک اشاره بکنیم. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی دست چک اول برای اشخاص حقیقی نهایتاً 10 برگی و برای اشخاص حقوقی 50 برگی خواهد بود. همچنین در دست چک‌های بعدی حداقل 80% چک‌ها باید در سامانه ثبت و تایید بشه. خبر بعدی مهلت پرداخت مالیات هستش که گویا با دستور وزیر اقتصاد مهلت پرداخت مالیات برای مادیات تا پایان شهریورماه تمدید شده. در مورد بازار سیمان هم اگر دو تا خبر کوتاه بخوام بهش اشاره بکنم، رئیس اتحادیه مصالح فروشان تهران گفته که رکود صنعت ساختمان موجب افزایش قیمت سیمان و تاثیر منفی بر سایر مصالح ساختمانی شده. همچنین در روز که حالا امروز دیگه در واقع که بورس کالا 67 شرکت سیمانی بیش از 905 هزار تن انواع سیمان رو عرضه خواهند کرد. اینها خبرهای مهم ساعت‌های اخیر بود. باز اگر سوال خاصی باشه من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای ملک‌زاده، خیلی خیلی ممنونم از مرور خوب و جامعی که به اخبار داشتید، سپاسگزارم. حالا این نصب قیمت انواع نان‌ها که فرمودید در واقع واحدهای صنفی و نانوایی‌ها، این موضوع بسیار مهمی. اتفاقا ما خیلی هم پیامک داریم در این مورد که می‌فرمایند الان مدتی است که نان‌ها رو خیلی با قیمت بالاتر از قیمت مصوبی که الان با افزایش قیمت مثلا در شهر تهران داره اعمال میشه نان رو تهیه میکردند و میخریدند. این البته خیلی مهمه که اون واحد صنفی آرد رو آزاد تهیه میکنه یا دولتی، ولی نصب این قیمت ها واقعا لازم و ضروری است و باید پیگیری هم پشتش باشه حتما که واحد های صنفی قیمت های نان رو نصب بکنن در واحد خودشون و حتما هم اعلام بکنن که اون واحد صنفی آرد رو دولتی تهیه میکنه یا آزاد و قیمت حتی مثلا آزاد رو هم قید بکنه که مردم بدونن واقعا از کدام واحد با چه قیمت بعد نان رو تهیه بکنن. حالا امروز اگر که بشه انشالله حتما ما ارتباطمون برقرار بشه صحبت هم در این باره خواهیم کرد و ممنونم ازتون آقای ملک‌زاده، خیلی لطف کردید.
ممنونم. انشالله اگر در این مورد هم باز خبرهای دیگه هم باشه انشالله تو روزهای آینده بله. حتما سعی می‌کنم که به این موارد هم اشاره داشته باشم.
متشکرم از شما، خیلی لطف می‌کنید، سپاسگزارم. روزتون بخیر و خداحافظ.
ممنون از شما، خدا
نگهدار. خب ما دیروز هم با شما وعده کردیم که امروز با رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور می‌خوایم گفتگو بکنیم. من مصاحبه‌ای که ایشون داشتن و صحبتی که مطرح کردن رو من بیان بکنم تا حالا ایشون خودشون هم بیان روی خط و توضیحات تکمیلی رو از زبانشون بشنویم. ایشون گفتن که خودروساز می‌سازه و دولت قیمت می‌گذاره. ایشون گفتن که سیاست گذاران آشکارا به جای حمایت از تولید در تیم واردات هستند و تصمیمات آنها هیچ تناسبی با شعارهای حمایت از تولید ملی ندارد. شورای رقابت فرمولی ارائه کرده که اجازه افزایش حدود 15% قیمت خودرو را می‌دهد. سازمان حمایت هم نهایتاً نرخ 22-25% را مطرح کرده تا ضرر کمتر شود. اما مگر این شیوه تعیین نرخ با منطق اقتصاد همخوانی دارد؟ تضعیف این صنعت در نهایت منجر به وابستگی بیشتر خواهد شد. ما اگر بخوایم که فقط منتاجکار باشیم یا به واردات اتکا بکنیم، ضربه بزرگی به اشتغال و امنیت اقتصادی کشور وارد کردیم. حالا توی صحبتاشون واقعا چند تا مورد بسیار اساسی رو بهش اشاره کردن. حتما اگر که انشالله آقای نجفی منش آمدن روی خط، من ازشون خواهم پرسید. روی خط هستند؟ خیلی خوب. آقای نجفی منش، سلام ما به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام خانم نصرابادی، جنابالی هم بخیر و شنوندگان محترم،
سپاسگزارم ازتون. من در واقع صحبتهایی رو که از زبان شما روی سایت های خبری بود خوندم، چند تا در واقع بخش از صحبتهای شما رو. حالا توی اولین بخش صحبتتون شما اشاره کردین که سیاستگزارا خیلی روشن و واضح به جای اینکه حمایت بکنن از تولید در تیم واردات هستن و تصمیماتی که میگیرن هیچ تناسبی با شعارهای حمایت از تولید ملی نداره. این رو به چه دلیل شما عنوان کردین؟ میشه بگین چرا؟
این دلیل که ما تو کشورمون خودروهای زیر 1500 سی‌سی رو میسازیم و به وفور هم میسازیم. درست برای همین خودرویی که ساخت داخل داره قبلا تعرفه 55% بود، 100% بود، یهو اومده اینو کردن 20%. یعنی در حقیقت اشاره به این هستش که ایوه ناس برید خود رو وارد کنید، ما از واردات حمایت میکنیم نه از تولید داخل. این هستش که این نشونه خیلی چیزی هستش. و دو، تمام متاسفانه بعضی از مسئولین و مجلس محترمان به جای اینکه بیاین و کمک بدن که تولید داخل ارتقا پیدا کنه، همش حربه واردات رو گذاشتن جلو.
آخه بحث واردات هم که آقای نجفی منش خیلی توش در واقع صحبت و بحث پیش آمد، خیلی به راحتی انجام نشد بحث واردات. من نمیدونم
عرض نداشتیم خانم، هم اگر ما عرض داشتیم لحظه اینا تعامل نمی کردن. ببین طرز نگاه و طرز برخورد برخوردی نیست. ما بند 9 اصل 43 قانون اساسی رو داریم. حالا ما به قوانین قانون اساسی بالاترین قانون دیگه تو کشور، اونجا میگه باید سیاست های دولت بر اساس تولید داخل باشه. خب ما الان اومدیم اینجا درست یه سیاستی گذاشیم خلاف تولید داخل و این غلطی. درست ما مردم رو احترام داریم، حق دارن بگیرن، اما با یه وجبه میشون اصلا رای جور ندیم. حالا کشورهای مثل ترکیه اینا که تا 100% میگیرن برای واردات کار ندارن. خود آمریکا که مهد به قول معروف چی میگن دنیای باز اقتصادی هستش، برای این که کارش انجام دارید با تعرفه جلوی واردات رو سد میکنی که مجبور بشن برن تو خود آمریکا تولید بکنن. ما وقت تولید داخل رو داریم فنا میکنیم که بریم وارد بکنیم. این خیلی
خب اصلا از کجا به نظر شما سرچشمه میگیره؟ البته اشاره کردید شما که در واقع این تصمیماتی که گرفته میشه واقعا با شعارهای اقتصادی که برای هر سال از سمت سوی مقام معظم رهبری واقعا مشخص میشه همخوانی نداره. اما واقعا کجا میشه سرمنشهش رو کجا باید پیدا کرد؟
بیشترین سرمنشهش متاسفانه تو مجلس ما هست. و بعدم فشار میزنن رو وزارتخونه و وزارتخونه هم اینجا وام میده. لذا باید از جفت این قضایا رو بهشون یادآوری بکنیم که حداقل 10 سال مدام هستش که شعارهای مقام معظم رهبری در رابطه با تولیده و امسالی که گفته سرمایه‌گذاری برای تولید ما داریم میایم میچرخیم و عکس شمال میکنیم.
حالا این قیمت گذاری هم شما بهش اشاره کردید و در واقع این رو هم خلاف وضعیت اقتصادی کشور شما مطرح کردید. بله. گفتید که منطق نداره که حالا شورای رقابت بخواد 15% افزایش قیمت خودرو رو پیش بینی بکنه، سازمان حمایت سازمان حمایت 22-25%. آها بله بفرمایید. بله. توضیح بدین چرا هم
شورای رقابت کار سپرده به کی؟ به سازمان حمایت.
بله خب
سازمان حمایت در حدود 27%. بعد رفته تو این شرایطی که ما حداقل نرخ ارز نزدیک 80-90% افزایش پیدا کرد، یعنی ارز 38 تومانی شده 67 تومان، 68 تومان.
خب
و از اون بعد دستمزد حداقل 40% افزایش پیدا کرده.
بله
اونا در اون 27% تازه باز اومده میگه نه 15%. خب این چه چی؟ یعنی طبق همین قانون اصل 90 هم یه بند داره که اگر دولت اومد در جای قیمت گذاری کرد با اون قیمت گذاری به ضرر و زیان تولید کننده تموم شد، باید بیاد ما به تفاوت شد بده.
بله.
این کارم نکرده، نه بیاد ما به تفاوت میده، نه این کار و این دخالت های بیجا. و به شما بگم خانم شادی، هیچ جای دنیا هیچ نقطه از دنیا نداریم که بیان برای خودا قیمت گذاری بکنن.
خب شاید که اونجا با توجه به الگوهایی که وجود داره، در واقع با توجه به قوانین درست و دقیقی که وجود داره، قیمت ها منطقی تر یه خود افزایش پیدا میکنه. اینجا تو کشور ما یه خود قیمت ها بعضی وقتا جهش های غیر منطقی پیدا میکنه. حالا در تقصیر رو میندازن گردن مثلا هیجانات بازار، ولی واقعا منطق چی میگه؟ شما الان میفرمایید که این حتی بیسا
بفرمایید. بله قیمت ها منطقش برمیگرده به حجم نقدینگی.
خب
حجم نقدینگی برای اینکه سه تعداد رو من سریع بگم که قابل لمس باشه.
بله بله.
اول دولت آقای احمدی نژاد این بود 27,000 میلیارد تومان که 1,000 میلیارد تومان الان میگن همت.
بله
27,000 اول دولت جناب روحانی این شد 450,000.
بله
اول دولت جناب رئیسی شد 4,000 همت.
بله
اول دولت آقای جناب رئیسی اون شد نزدیک بالای 9,000 میلیارد تومان، الان از 10,000 میلیارد هم عبور کرده.
بله ولی خب یه بحثی هم هست آقای نجفی، من بحث تاباوری مردم و جامعه و در واقع خب مصرف کننده هم مهمه دیگه. نه
این مهمه، اما بله. اگر شما بذارید
بله.
با قیمت منطقی چطور مردم نون سنگک رو شما چند برابر کردی، نخود و بیار چند برابر کردی، و اینجا بایستی که بیان و به اون اقشار کم درآمد کمک رو انجام بدن. یعنی بیان دولت بخش عمدهش رو به عهده بگیره و به اونا کمک بده.
خب یه موقع یکم نگاه سرمایه‌داری نیست به نظر شما حالا به صنعتی مثل صنعت خودرو؟
آیا صنعت خودرو که این همه شاغل درش هستن،
بله.
این چند میلیون سهامدار هستن، چرا اونا باید ضرر بدن؟ سوال اینه.
مهم اینه که آیا واقعا ضرر میدن آقای نجفی منیش؟ این همه آماری که خودرویی که توی در واقع پارکینگ ها هست و خابیده و کسی نمیخره و اینا تولیدات قبل هست و خب قیمت تمام شدهش هم خیلی پایین تر از اون چیزی که حتی الان
نه الان ما آمار داره بودیم.
خب
تا الان 280,000 میلیارد تومان
بله.
زیان هم باشه این دو تا خودروسازه و اختلاف قیمتی که از کارخونه تو بازار دادن دست مردم 600,000 میلیارد تومانه. یعنی هر خودروی که دست مردم دادن 200 میلیون تومان، 150 میلیون تومان پول توش گذاشتن دادن دست مردم. اگر قیمت ها واقعی بشه کمان که ما تو دهه 70 هم این تجربه رو کردیم،
بله.
باعث شد که تا 13 سال قیمت خودرو تقریبا ثابت بود و الان هم اگر بشه این همه حجمه و هجومی که
بله.
برای خرید خود هستش بیشتر کاذبه، یعنی فقط میان پولشون رو بذارن اونجا که سود ببرن. اگر این کار ما انجام بدیم اون مشتری واقعی بیاد سال 90 نمیم فاطر مبارکتون هست شنن خود و سازا برای 1,650,000 خود رو که مطمئن بفروشن دوچار مشکل شدن و ناچار شدن قسطی بدن، دو ساله چک بگیرن، سه ساله چک بگیرن و اینجوری مردم تونستن به خود رو برسن و اون اشیایی که واقعا مصرف کننده بودن. حتی میشد که قیمت خود رو تو بازار زیر قیمت کارخونه هم بودش. ما الان چون این اختلاف داریم حجمه کاذب میاد برای خرید خود رو. اگه اینو برداریم هم تعداد خود رو کفایت میکنه هم همه خود مردمی که میخوان خود رو واقعا داشته باشن
بله.
میتونن به راحتی خود رو شما کارخونه.
بله خیلی ممنونم، صحبت‌های شما رو شنیدیم. یه باقی میشه گفت اون بحث اون اصطلاح جراحی اقتصادی که خیلی وقتا مطرح میشه از سمت اقتصاددانان مطرح و بزرگ. البته حالا من که خیلی تو فضای اقتصاد واقعا اشراف ندارم به علم اقتصاد، اما با توجه به توضیحات که شما هم فرمودید به نظر میرسه که در بحث خودرو و قیمت‌گذاری انصافا ما نیاز داریم به یک جراحی اقتصادی درست و اصولی که حالا به قول فرمایش شما مشکلات ریشه‌ای حل بشه و این مشکلات هی همراه با همدیگه نیاد جلو و هی بزرگ و بزرگتر بشه و هم به زیان تولید کننده باشه هم به زیان مصرف کننده باشه.
اصلا ما قانون برنامه هفتم داریم که دولت رو منع کرده که نیاد قیمت گذاری بکنه.
بله.
خب همون قانون رو انجام بدیم ما حرفی نداریم.
درسته. خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم آقای نجفی منش، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم، روزتون بخیر باشه، خداحافظتون باشه. متشکرم، خدا نگهدار. مهدی میزبان معاون سازمان امور اشعری کشور گفتن که قیمت گوشت به اندازه نهادهای دامی افزایش نیافته و دخل و خرج زندگی اشعری با هم نمیخواند. مشروع صحبتهایشون رو بشنوید.
دامی اشعری زندگیش بر اساس انطباق و سازگاری با شرایط زیست محیطی و به همین خاطر رفتارهای محیط زیست طبیعی به زندگی اشعری تأثیر دارد. اونم به این صورت است که زندگی اشعری با بارندگی و وضعیت ریزش علوفه ارتباط داره. در حدود 20-26 سال است که کشور ما به صورت عمومی کشور موارد یک دوره خشکسالی شده. سال جاری به اوج خودش رسیده. وقتی که میگیم خشکسالی شده یعنی بارندگی کم بوده، هم برای رشد علوفه محدودیت ایجاد شده، هم برای تامین آب شرب محدودیت ایجاد شده. بنابراین اولین و مهمترین چالش اشعری در سال جاری بحث تامین علوفه دامی است، به ویژه در مناطق شرق، شمال شرق و مرکز کشور که با بحران بسیار جدی مواجه هستیم و در مناطق دیگر هم هاکذا این مشکل وجود داره.
خب قرار هست که در مورد افزایش قیمت‌ها و قیمت‌های جدید نان صحبت بکنیم با جناب رستگار رئیس محترم اتاق اصناف. ایشون لطف کردن زمان به ما دادن، از داخل جلسه آمدن بیرون. ما چند دقیقه فقط مزاحم شما خواهیم بود. آقای رستگار سلام به شما، خدا قوت، خوش آمدین، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون. آقای رستگار، راجع به قیمت‌های جدید نان، حالا افزایش قیمت‌هایی که وجود داشته که شما هم اعلام کردید چند روزی است راجعش داریم صحبت می‌کنیم، بفرمایید توضیح بدین شما پیرامونش. من حالا یکی دو موردم هست خدمت شما.
همونطور که خب اعلام کردن وزارت کشور مسئول تعیین نرخ نان در تهران و کل کشور، یعنی استان‌های مختلف بود و این اختیار رو به هر حال به استان‌ها داد با توجه به شرایطی که دارن نرخ‌هایی رو تعیین و تکلیف بکنن. نتیجتاً روز چهارشنبه نرخ‌هایی رو از طرف وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شد.
بله.
که این نرخ‌ها به عنوان دستورالعمل و نرخ دستوری نانه.
بله.
به هر حال همه باید بدونن که حدود شاید 250 هزار میلیارد تومان کشور، یعنی دولت، مصوبه داره یارانه نان پرداخت میکنه و اینی که به هر حال حساسیت هم راجع به این موضوع وجود داره و اینی که به هر حال انتهای زنجیره مردم باید در خصوص نان حمایت بشوند و این حمایت هم انجام شده. ما نحوه اجرای قانون و نظارت و پیگیری، اینها موضوعاتی بوده که در جلسات تنظیم بازار به حساسیت خاص پیگیری میشه. آخرین جلسه ما روز گذشته بودش که به هر حال در استانداری تهران برگزار شد. معاونت اقتصادی مسئول برگزاری بود. اونجا در خصوص نرخ جدید و اعلامش و اعمالش با دستگاه‌های مختلف تبادل نظر شد. مقرر شد ظرف 3 روز این نرخ به صورت به اصطلاح کتبی به اتحادیه اعلام بشه و اتحادیه بله. به تمام واحدهای صنفی
بله.
اینو ابلاغ بکنه.
درسته.
و در حال حاضر در کشور نرخ نان به صورت به دو صورت میگیره، یعنی انجام میشه یا
بله.
نرخ آزاده که به صورت آزادپزه، اونم حتی برای آزادپز هم مقرر شد که اتحادیه اون آنالیزی که برای این نرخ داره رو بفرسته برای ما تایید بکنیم تا بشه دستوری. حتی نرخ آزاد هم باید پیرو مصوبه و دستورالعمل باشه، یعنی اینطور نیستش که هر کس هر نرخی بخواد بفروشه، چون این آرد به صورت به هر حال قانونی به نانواها واگذار میشه، یعنی برای تأمینش مسیر و مجرا قانونی هستش. اما نرخی که به هر حال باید اعلام بکنه بر اساس وزن نان باید باشه و دستوری که باز خود اتحادیه میده. یعنی ما در حال حاضر مثلا نون سنتی و مثلا نون سنگک ما حالا بر اساس گزارشات مختلف نرخ‌های متفاوتی رو میدن. حالا این البته تابع اون کارهایی که روی نون انجام میدن، به اصطلاح کنجید یا سبوس یا مثلا سبزی یا وزن خود نان بیشتر از اون چونهیه که، یعنی به اندازهیه که تعیین شده. ما اینها رو در ساماندهی میکنیم، سازماندهی میکنیم، مسئول اجراش هم خود اتحادیه است. پس ما نرخ نان به اصطلاح آزادپز ما دقیقا تابع مقررات به اصطلاح صنفی و اتحادیه هست، یعنی دقیقا سازوکار خودش داره. اونجایی هم که نان دولتی با نرخ مصوب دستوری انجام میشه
بله.
اونها هم باید نرخنامه رو نصب بکنن و همه رعایت بکنن. اما نکته‌ای وجود داره
بله.
یعنی یکی از دلایلی که به هر حال نامه‌های ما نسبت به انجامش معترض بودن و تقاضا داشتن که این انجام بشه، اینه که وقتی ما نرخ دستوری به نانوا میدیم باید هزینه های نانوا رو هم ببینیم، یعنی باید این هزینه ها یا از طریق دولت تأمین بشه یا بالاخره منابعی رو ما به نانوا ها اختصاص بدیم، چون اساسا میخوان نرخ دولتی به مردم نان بدن. پس هزینه های اینها هم باید همه چی بشه در نظر گرفته بشه. این موضوعاتی بود که در کمیته تنظیم بازار کمیسیون تنظیم بازار استانداری بحث شد و انشالله توی این چند روزه این بازار ساماندهی میشه، تمام دستگاه ها با